شب است، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در سلسله 3 بازی 20 اوره کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و امارات متحده عرب، در 30 بازی افغانستان با تفاوت 4 وکت تیم ملی امارات را شکست داد. تیم امارات 127 رنز را برای تیم افغانستان هدف تعیین نموده بود که تیم ملی افغانستان آن را به سادگی شکست. در حالی که روند اخراج افغانهای بدون اسناد از کشورهای همجوار ادامه دارد، وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید در سال گذشته تنها از ایران 800 هزار افغان مهاجر داوطلبانه به کشور برگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، در اظهارات روز دوشنبه گفت که از کشورهای میزبان خواستار رفتار خوب با مهاجرین افغان شده است. اخراج دست جمعی افغانها از کشورهای همجوار و خصوص از پاکستان ادامه دارد. اخراج افغانها از ایران هم در این اواخر افزایش یافته است. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت پروان به شمول زنان و کودکان 5 تن کشته و زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت پروان میگویند حادثه ترافیکی ساعت 9 شب گذشته در منطقه باغ بالا از مربوطات ولسوالی سالنگ این ولایت رخ داد. در نتیجه این حادثه به شمول 1 زن 2 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. در خبرنامه وزارت آمده است که زخمیان این حادثه با کمک مردم محل و مسئولین محلی به شفاخانه ملکی ولایت پروان انتقال داده شده و قضیه زیر تحقیق مدیریت ترافیک این ولایت قرار دارد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفت این کشور رسماً به گروه بریکس پیوست. وزارت خارجه عربستان سعودی در ماه آگوست گذشته گفته بود این کشور قبل از این که به تاریخ اول جنوری با بریکس یکجا شود، جزئیات پیوستن به این سازمان را بررسی می‌کند و تصمیم مناسب خواهد گرفت. شاهزاده فیصل بن فرهان بریکس را یک کانال مهم و مفید برای تقویت همکاری اقتصادی خوانده است. رسانه های کرد از جمله هنگاو و کردپا گزارش دادند که حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی اهل مهاباد، پس از 14 سال حبس، بامداد امروز سه‌شنبه 12 جدی در زندان قزلحصار در کرج اجرا شد. به نوشته وبسایت کردپا، جسد این زندانی عقیدتی به خانواده‌اش تحویل داده شده است. داوود عبداللهی به همراه 6 کردی دیگر به نام های قاسم وابسته، ایوب کریمی، انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و خسرو بشارت سال 1388 هجری شمسی به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شدند و ماها در توقیف اداره استخبارات ارومیه تحت بازجویی بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک هیئت طالبان عازم پاکستان شده و رهبر جماعت علمای اسلامی پاکستان به افغانستان می رود. این سفرها تا چه حد می توانند بر بهبود روابط بین طرفین مفید واقع شد؟ صحبت با یک تحلیلگر.
سفر مولانا فضل الرحمن به کابل حداقل اگر بتانه در جریان انتخابات پیش روی که در پاکستان برای میفته جلوی حملات گروه های تروریستی را بگیره.
طالبان اعلان کردند که زنان بدون حجاب از ثبت نام و امتحان استخدام در بست های مسلکی وزارت صحت عامه محروم خواهند شد. یک فعال حقوق زنان میگوید
با این قانونشان که باید کاملا چادری کنند یا حجاب اجباری، اگر زنان هم چادری کنند بیایند در کار حاضرشند، باز هم اینها بعضی موانع دیگر را پیدا میکنند.
یک مردی که از مرض پولیو یا فلج اطفال رنج میبرد در کمپاین واکسین پولیو در غرب افغانستان فعالیت میکند. او میگوید
انگیزه من از این اقدام، چون خودم از این مریضی به شدت رنج میبردم، وقتی اطفال نازنین میدیدم که اینا هم رنج میبرند، دوست داشتم که به کمپاین بپیوندم.
از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که فردا هیئت برهبلی ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار برای بهبود روابط میان طالبان و حکومت پاکستان به اسلام آباد سفر کند. رسانه های پاکستانی نوشتند که در این سفر درباره نصب سیم خاردار در خط دیورند، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP به پاکستان و سرگیری مذاکرات حکومت موقت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان گفتگو خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی مشنوید.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده است که هیئت از حکومت طالبان بر ریاست ملا شیرین آخوند والی آنان در ولایت کندهار روز چهارشنبه به اسلام آباد سفر خواهد کرد. این روزنامه بدون ذکر منبع نوشته است که در این سفر هیئت از نمایندگان وزارت‌های دفاع و ریاست استخبارات طالبان نیز حضور خواهند داشت. اکسپرس تریبیون می‌نویسد که هیئت طالبان در این سفر با مقام‌های پاکستانی در پیوند به نصب سیم خاردار در خط دیورن، ترانزیت بدون ویزه از طریق دروازه چمن، تحویل دهی اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت پاکستان یا انتقال آنها از مناطق سرحدی و از همه مهمتر در مورد سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت موقت این کشور بحث خواهند کرد. محمد عظام سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما مجاهد شب گذشته در یک اسپیس شبکه اکس بی بی سی گفت که این سفر بخشی از ادامه کار کمیته‌ها است که قبلاً ایجاد شده است. اما روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در مورد اظهارات ذبیح‌الله مجاهد نوشته است که گفتگوها اکنون در سطح کمیته‌ها آغاز می‌شود و بعداً به سطح وزارتخانه ها می رسد و نشست بعدی پس از یک هفته در کابل برگزار خواهد شد. اکسپرس تریبیون این را نیز نوشته است که این هیئت حکومت طالبان پیام ملا هبت الله رهبرشان را که مسائل مختلف را بیان کرده به اسلام آباد رسانده و همچنین درباره سفر ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل نیز اطلاعات حاصل می کند. اما این روزنامه ذکر نکرده است که این پیام ملا هبت الله شامل چی مسائلی اند. علاوه بر این ملا فضل رحمان دیروز در نشست در دیره اسماعیل خان گفت که هفته آینده به کابل می رود و هدف از این سفر را پایان دادن به بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان عنوان کرد. اما اکسپرس تریبیون به نقل از یک مقام پاکستانی گفته است امید چندان به نتایج سفر ملا شیرین آخوند به اسلام آباد وجود ندارد. در همین حال سعید اکبر آقا یکی از مقام‌های پیشین طالبان هرچند امیدوار است که این سفر راه را برای بهبود روابط میان دو طرف باز خواهد کرد، اما میگوید که سفر مولانا فضل رحمان به کابل و هیئت طالبان به اسلام آباد هر دو به درخواست حکومت طالبان صورت می‌گیرد.
بهترین است که یک طرف خواستهای پاکستان باشد و دیگر طرف از طالبان. اینجا تعادل برقرار می شود و پاکستان نیز آماده شده چون که نیاز دارد. حالا قسم معلوم می شود که یک حالت احتیاج است.
تیرگی روابط پاکستان و حکومت طالبان در سطح رسانه‌ای ناشی از موضوع تحریک طالبان پاکستان عنوان می شود. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است. اسلام آباد همچنین گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا به پاکستان حمله می کند. اما روز یکشنبه محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان موضوع موجودیت پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرد.
در گزارش شنیدید که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که ممکن است هفته آینده به افغانستان سفر کند. همزمان یک هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند والی طالبان در کندهار قرار است که فردا 3 جنوری به پاکستان برود. این سفرها در میان تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی در این مورد با نصرالله استانکزی استاد پیشین در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که مولانا فضل الرحمن با چی پیام به کابل می رود.
به باور من سفر مولانا فضل الرحمن به کابل که یقینا تأثیر خود بر برخی از رهبران طالبان دارد به این دلیل صورت میگیره که حداقل اگر بتانه در جریان انتخابات پیش روی که در پاکستان برافته جلوی حملات گروه های تروریستی را بگیره و از طرف دیگه به یک نوع گویا در تنشی که بین اسلام آباد و کابل برای فعلا وجود داره کوشش کنه که سطحی تنش کاهش بده و زمینه سازی بکنه برای مذاکرات بعدی بین کابل و اسلام آباد. البته طبیعی است که این مذاکرات در وجود حکومت موقت امکان پذیر نخواهد بود.
خب همزمان با این سفر مولانا فضل الرحمن، یک هیئت طالبا هم به پاکستان میره. در این مقطع این سفر تا کدام حد مهم است و هدفش چی بوده میتونه؟
رفتن والی قندهار طالبان به پاکستان هم مبین امی حرکت است که یک نوع بلانس بین این مناسبات ایجاد میکنه و یک نوع روحیه همکاری را نشان میده. باورم ایست که طالبا در عین زمان کوشش میکنن که به شکل از اشکال با اسلام آباد کنار بیاین، اما بدون ای که بحث تی تی پی از دربیان باشن.
و آیا این گونه دید و وادیدها از تنش فزاینده میان افغانستان تحت حاکمیت طالبا و پاکستان کاسته میتونه یا تأثیر بر وضعیت موجود خواهد داشت؟
برکده ما برای فعلا کدام تغییر محسوس در مناسبات بین اسلام آباد و کابل نخواهد آمد، به دلیل از اینکه طالبان میره میفهمه که حکومت موجود پاکستان یک اداره موقت است و بیشتر مذاکرات به زیای وقت خواهد بود و از طرف دیگه هم تنش ده حدی بوده که به یکی دو وادید این مشکل حل نخواهد شد. اما به هر صورت باور مییز که مولانا فضل الرحمن این سفر را که به کابل انجام میده به دستور حکومت موقت پاکستان نه بلکه به دستور سازمان استخباراتی پاکستان آیسای صورت میگیره و این نقطه رو زیاد میگنم که این سفر به هیچ وجه مورد دلچسپی مردم افغانستان نخواهد بود، به خاطر که در ذهنیت عامه مردم افغانستان مولانا فضل الرحمن در طول دههای گذشته یکی از کسایی بوده که عامل قتل هزاران افغان و تبایی افغانستان بوده و به طور دقیق از عناصر شریر در افغانستان حمایت کرد.
صحبتی بود با نصرالله استانکزای، استاد پیشین در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید در حال حاضر نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان زندانی هستند. عبدالرحمن راشد، معین این وزارت، بر رسانه محلی تلونیوز گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 600 افغان را از زندانهای پاکستان رها کردند. در همین حال برخی افغانان رها شده از زندانهای پاکستان از بدرفتاری پلیس این کشور با زندانیان شکایت میکنند، اما میگویند که بیشتر زندانیان افغان از سوی مسئولان حکومت طالبان در سفارت افغانستان پاکستان نه بلکه با دادن پول و ضمانت رها میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، هنوز هم نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان در بند به سر میبرند. عبدالرحمن راشد معین این وزارت به طولانیوز گفته است که تا به حال بیش از 600 زندانی افغان به کمک آنان از زندانهای پاکستان رها شدند. اما برخی افغانانی که اخیراً از زندانهای پاکستان رها شدند مدعی‌اند که سفارت افغانستان در پاکستان در کنترل حکومت طالبان هیچ نقش در رهایی بیشتر زندانیان افغان نداشته و آنان بیشتر با دادن پول و ضمانت رها میشوند. یکی از افغانهای رها شده از زندان شهر کراچی که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از سفارت داخل زندان آمدن، گفتن وعده های دادن که ما شما رو میکشیم، متاسفانه هیچ کسی نکشیدن. مدت 4 ماه بودم، حساد مریضی زیاد داشتم، قبول نمیشد. بالاخره بسیار با مشکل زیاد تونستم به ضمانت برایم. دوستای زیاد از افغانایی که دسترسی به وکیل ندارن، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستن. در داخل زندان افغانی ها زیاد هستن، مریضایی هستن که آمدن، بسیار به شرایط بد قرار دارن.
پیش از این نیز منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان مدعی شده بود که مهاجرین افغان به منبع درآمد پلیس پاکستان مبادر شده است. یکی از بانوان افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش بنویسیم و با خانواده‌اش 3 شب را در زندان شهر پشاور این کشور سپری کرده با رادیو آزادی گفت:
آل زندانی کلو یو دریش پی خولو
ما را زندانی کردند. تقریبا 3 شب در آنجا بودیم. در این مدت حتی 2 وقت نان هم برای ما ندادند. دیگر پلیس زنانه با زنان و کودکان برخورد بد میکرد و ظلم میکردند. ما حالت بد را سپری کردیم و در آنجا با هیچ کس برخورد مناسب صورت نمیگرفت.
اسدالله نیازی نماینده مهاجرین افغان در منطقه چکوال ایالت پنجاب پاکستان میگوید اخیراً پلیس پاکستان بیش از 80 افغان را بازداشت و به زندان فرستاد و اجنه و ضمانتی را قبول نکرد.
حدود 84 تن در چکوال بازداشت شد. ما به عدالت مراجعه کردیم. در ضمن وکلا از UNHCR هم آمدن، اما در عدالت ضمانت ها هم منظور نشد. در بین افغان های ما مریضان سرطانی هم بودند و حتما مشکل در زندان زیاد می باشد. یک تعدادشان از مجبوری گفتند ما را دیپورت کنید که حداقل به کشور خود برگردیم.
این در حال است که منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان نیز بارها از برخورد نامناسب پلیس این کشور با زندانیان افغان و حتی زندانی کردن کودکان افغان ابراز نگرانی کرده و در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده است. ظاهرا در پی اعلام حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان، روند بازداشت و زندانی ساختن افغان ها در پاکستان افزایش یافته است. این روند از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز شده و به اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده است زنانی که حجاب شرعی را رعایت نکنند از اشتراک در روند ثبت نام و امتحان استخدام بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان محروم می شوند. شماری از فعالان حقوق زنان این رویکرد حکومت طالبان را بهانه برای جلوگیری حضور زنان در جامعه عنوان می کنند. جزئیات در گزارش سحر لیوال.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام برای استخدام در بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان خبر داده و اعلام کرده است زنانی که حجاب شرعی را مراعات نکنند از ثبت نام و روند استخدام محروم می‌شوند. این اداره به روز دوشنبه با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش در این مورد گفته است به متقاضیانی که حجاب شرعی نداشته باشند اجازه ورود به محل ثبت نام داده نخواهد شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در مورد مشخصات حجاب چیزی ننوشته، اما عکس از فرد با چادری به رنگ آبی و کاملا پوشیده را نشر کرده است. به گفته این اداره حکومت طالبان برای اجرای این روند دو محل جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. این در حال است که طالبان در دسامبر 2022 پوهنتون‌ها را برای دختران بستند و اخیراً زنان و دختران از دوره‌های صحی فارغ‌التحصیل نشدند. حدود یک ماه پیش قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفرش به ولایت اروزگان گفته بود که آنان با کمبود دکتران زن مواجهند و روی راه حل در این بخش کار می‌کنند. در این حال یک قابله در ولایت کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 12 روز قبل هنگامی که می‌خواست در یک بست صحی ثبت نام کند از جانب مسئولان تاکید شده بود تا چادری داشته باشد.
خودم شایدی هم درود بودم که هم بستای ساعت آمک گلال شده بودن در ولایت قندوز در ساعت طفل اونجا که وقتی که ما رفته که فرم میگتیم و فرم میکردیم در گفتن که باید چادری بستر باشه.
در جامعه سنتی افغانستان زنان معمولا حجاب دارند و پس از به قدرت رسیدن طالبان آنان در کنار وضع محدودیت بر کار، تحصیل و سفر زنان در مسیرهای طولانی پوشیدن حجاب را نیز بر زنان اجباری کردند. اما برخی زنان در افغانستان میگویند که تعریف مشخص از حجاب نزد افراد طالبان وجود ندارد. یکی از دانشجویان طب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت ادامه محدودیت ها بر زنان به آینده افغانستان صدمه وارد میکند.
ما محدودیت ها را بر روی تعلیم و تحصیل و کار زنان بیشتر کنیم، پس چگونه ما دکتر زن خواهیم داشت یا چگونه ما یک معلم زن خواهیم داشت؟ اگرچه زنان و دختران افغان همیشه حجاب را مراعات کردند.
رازیه برومند یکی از فعالان حقوق زنان تاکید و کنترل بر حجاب اجباری به خاطر استخدام زنان به کار از سوی حکومت طالبان را بهانه برای جلوگیری از حضور زنان در جامعه عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت
تمام این مشکل تراشی ها و زن ستیزی ها صرف حذف زنان از تمام عرصه های اجتماعی اقتصادی سیاسی هست. با این قانونشان که باید کاملا چادری کنند یا حجاب اجباری، اگر زنان هم چادری کنند بیایند در کار حاضر شوند، باز هم اینها بعضی موانع دیگر را پیدا میکنند.
حکومت طالبان اما همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در بیش از 2 سال گذشته همواره بر داشتن حجاب شرعی زنان تاکید کردند. گفته می شود که بسیاری زنان در کابل و برخی شهرهای دیگر چادری نمی پوشند، اما شماری از آنان مانتوهای سیاه دراز می پوشند و برای پوشانیدن صورتشان از عینک سیاه و ماسک استفاده می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
مردی که از پولیو رنج برده حالا در غرب افغانستان برای نجات کودکان از خطر فلج شدن خانه به خانه می رود و آنان را واکسین می کند. بسیاری از خانواده ها با دیدن این واکسیناتور کودکان خود را واکسین می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
عبدالرحیم سیفی در یک دستش عصا دارد و با دست دیگرش در دهن یک دختر 4 ساله در گوشه از شهر هرات در غرب افغانستان 2 قطره واکسین ضد فلج کودکان می چکاند. این مرد 45 ساله در 3 سالگی به ویروس پولیو مبتلا شد. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. سیفی 15 سال می شود که برای نجات کودکان از فلج شدن دائمی به کمپاین سراسری واکسین پولیو پیوسته، چون که می داند که واکسین بدن کودکان را در برابر ویروس خطرناک پولیو مقاوم می سازد. با آغاز کمپاین پولیو او خانه به خانه می رود و کودکان زیر 5 سال را واکسین می کند. تازه ترین کمپاین پولیو در ولایت هرات هفته پیش بود. عبدالرحیم به رادیو آزادی می گوید که بابت فلج شدن درد و رنج زیادی دیده است و بزرگترین آرزویش این است که هیچ کودکی به این بیماری مبتلا نشود.
انگیزه ما از این اقدام، چون خود ما از این مریضی به شدت رنج می بردم و وقتی اطفال نازنین می دیدم که اینا هم رنج می برند، دوست داشتم که بی کمپاین بگم به پیوندم و دیگه طفلی با مریضی پولیو مصاب نبینم.
عبدالرحیم در رشته بیولوژی در سطح لیسانس تحصیل کرده است و در یک مکتب دولتی در ولسوالی انجیل هرات معلم است. او در کنار معلمی در کمپاین های واکسین که هر چند ماه یک بار راه اندازی می شود به عنوان واکسیناتور کار می کند. این واکسیناتور دارای معلولیت از خانهش تا محل واکسیناسیون با موتر شهری یا سچرخه می آید و بعد از آن برای واکسین کردن کودکان به کمک عصا از یک خانه به خانه دیگر می رود. محل تحت پوشش عبدالرحیم و همکارانش شال بافان در غرب شهر هرات است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
منطقه ما منطقه خطره، بیشتر مهاجر نشینه و بیشترین کوشش ما همینه که هیچ کدام کودکی از واکسین نمونه. حتی بعد از کمپاین هم که شده باز هم جستجو میکنم کدام طفلی از واکسین نمونه و اگر کدام طفلی از واکسین ماند دوباره واکسین بشه.
بسیاری از کودکان در منطقه شالبافان شهر هرات با عبدالرحیم سیفی انس گرفتند. باشندگان محل میگویند که حضور این واکسیناتور معلول که خود قربانی ویروس پولیو شده است، خانواده ها را در زمینه واکسین کردن کودکانشان مصمم ساخته است. خیر محمد 38 ساله از باشندگان محلی که پدر دو کودک زیر 5 سال است، در این زمینه به رادیو آزادی چنین میگوید.
دی خپل مایوب دی او ډیر واقعا دردناک دی. چې
وقتی چنین شخصیتی را میبینیم که معلول شده است، بسیار دردآور است و راه رفتن برایش مشکل است. باز هم او برای نجات فرزندان ما از پولیو خانه به خانه میرود و بسیار زحمت میکشد.
د پولیو د ختمیدلو د پاره
مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند که در آینده به واکسیناتوران دارای معلولیت در کمپانهای واکسین سهم بیشتری میدهند. احمد وحید رحمانی مسئول برنامه ملی واکسیناسیون در حوزه غرب افغانستان است. او میگوید که خطر ویروس پولیو در این حوزه وجود دارد و واکسیناتوران دارای معلولیت در زمینه تشویق خانواده ها برای واکسین کردن کودکانشان نقش مهمی دارند.
در یک حالت بسیار اساسی ما و شما قرار داریم. از سه طرف محاصره هستیم. سرکولیشن ویروس در حوزه جنوب، حوزه مرکز و حوزه شمال فعلا وجود داره. سمفل محیطی به خاطر از این خدای نخواسته نشه که این ویروس انتقال داده شده به ولایت مربوط حوزه غرب و اینجا یک مشکل رو بار بیاره.
مقام های سی حکومت طالبان در حوزه غرب افغانستان میگن که از 3 سال به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در این حوزه ثبت نشده است. به گفته آنان در این مدت نمونه های محیطی ویروس پولیو در این بخش کشور تشخیص نشده است. اما در سایر بخش های افغانستان نمونه های مثبت محیطی ویروس پولیو وجود دارد که با افزایش رفت آمد خطر انتقال ویروس به غرب کشور را افزایش داده است. ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان هنوز ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال 2023 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. عبدالرحیم سیفی میگوید که نگران شیوع دوباره پولیو در ولایت هرات است. او پدر 5 فرزند است و کوچکترین فرزندش یک دختر 4 ساله است. وی در کنار واکسین کردن سایر کودکان در هر کمپاین دخترش را نیز واکسین می کند تا به سرنوشت خودش دوچار نشود.
فرزند آخریم دختره که 4 ساله، وقت واکسین کردن و طبعا در خونم همیشه میگم که اولین کاری که شما میکنیم همینه که انشالله همین که تیم به در خونه میایه در روز کمپاین ابی طفلک واکسین کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سال 2023 یک سال مملو از محدودیت، مملو از انزوا برای زنان بود، چه در عرصه های شغلی و چه در عرصه های تحصیلی. برای تمام جوانان مملو از ناامیدی، بی انگیزگی بود، کار و زندگی خود از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم با مشکلات زیادی مواجه شدن. از لحاظ روحی و روانی شرایط خیلی بدی برای از اونا وجود داشت. من فعلا هیچ توقعی از این سال جدید ندارم، چون همو افکاری که 2 سال 3 سال و هو سالهای قبل از حکومت امارات وجود داشته فعلا هم وجود داره و توقعی ندارم، چون میفهمم که هیچ راه حل و هیچ نوع تعامل همراهی از اونا وجود نداره و اینا کار نمی کنن که دروازه های پانتون ها، مکاتب و ادارات برای زنا باز بشه.
آریا رایا هستم. سال 2023 برای من شخصا سال خوب نبود. یعنی در سال 2023 با چالش ها و مشکلات فراوان روبرو شدیم. از آنجایی که ما در عرصه خبرنگاری کار میکنیم و فعالیت داریم، بنابراین در سال 2023 با محدودیت‌های زیاد مواجه بودیم و در این راستا ما نتانستیم که در سال 2023 به عنوان یک خبرنگار آنگونه که باید فعالیت کنیم فعالیت کرده بتانیم. پلان‌هایی که برای بهتر ساختن زندگی هست در حال حاضر فقط مطالعه برای ما، شخصا تحقیق روی بسیاری از موارد و نوشتن آنچه که می‌بینیم. حالا قرار نیست اون نوشته های ما نشر شود، قرار نیست اون نوشته های ما به جای پخش شود، ولی میتونیم اون نوشته های خود پیش خود داشته باشیم. شاید روز کسی پیدا شود و او را بخوانند.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. در حالی که روند اخراج افغانهای بدون اسناد از کشورهای همجوار ادامه دارد، وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید در سال گذشته تنها از ایران 800 هزار افغان مهاجر داوطلبانه به کشور برگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، در اظهارات روز دوشنبه گفت که از کشورهای میزبان خواستار رفتار خوب با مهاجران افغان شدند. اخراج دسته جمعی افغانها از کشورهای همجوار به خصوص از پاکستان ادامه دارد. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت پروان به شمول زنان و کودکان 5 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت پروان میگویند حادثه ترافیکی ساعت 9 شب گذشته در منطقه باغ بالا از مربوطات ولسوالی سالنگ این ولایت رخ داده است. به گفته مسئولین این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر نو کرولا که از شمال به طرف جنوب در حال حرکت بود از جاده منحرف و واژگون شده است. افراد مسئله ناشناس امروز در میلری در وزیرستان شمالی 6 تن از سلمان ها را به ضرب گلوله کشتند. روشن زیب، رئیس پلیس منطقه، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که تحقیقات آغاز شده است و گفته پلیس این 6 نفر از دیره غازی خان ایالت پنجاب بودند و در وزیرستان شمالی سلمانی داشتند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفت این کشور رسماً به گروه بریکس پیوست. وزیر خارجه عربستان سعودی در ماه آگوست گذشته گفته بود این کشور قبل از این که به تاریخ اول جنوری با بریکس یکجا شود، جزئیات پیوستن به این سازمان را بررسی می‌کند و تصمیم مناسب خواهد گرفت. شاهزاده فیصل بن فرهان بریکس را یک کانال مهم و مفید تقویت همکاری اقتصادی خوانده بود. رسانه‌های کرد از جمله هنگاو و کردپا گزارش دادند که حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی اهل مهاباد، پس از 14 سال حبس، بامداد امروز سه‌شنبه 12 جدی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به نوشته وبسایت کردپا، جسد این زندانی به خانواده‌اش تحویل داده شده است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد می گویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان با مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی‌شد، به عنوان یک دختر باور من نمی‌شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش برای ما بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب، از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین بر از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد می دادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو برشان یاد می دادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروی زونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکل می داشت بر من پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، من تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیری را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنه. و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را به وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به فرهنگ دائمی تبدیل نشه.
نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم، فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها برای دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی میباشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش‌های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیت‌هایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته‌هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه می باشه و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر می باشه. ما همچنان می خواهیم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم می خواهیم بچه ها را داشته باشیم. پسرهای را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش می کنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام آکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوطه یعنی بخش آموزش ما میشه، یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواییم انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخشای خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگوییم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این حد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی با رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماه که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا امی فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما رو پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما بخاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم بخاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه بر افغان برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیتایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی موثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل ها یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بته، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم اگر فکر میکنم اگر هر کسی دیگه مانی راه ما شوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه ما هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من می باشه و همچنان دوستای ما بودن. مثلا بعضی از استادایی که من باهاشون در ارتباط بودم اونا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیتای خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوام ایره این کار بکنم شجاعت دخترای بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده بر خودشان بسازن خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و امرای ما بودن و امرای ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سر رای خود دیدم، هرچند که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسای پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. ما شاهد از این بودم که بعض از افراد بر ما پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و
میکرد و حتی مرا تهدید به مرگ کرد که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکم تر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر من تماس میگیرن از من اینه احساس رضایت میکنن، ولی اما من تسلیم نشدم. در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس‌های را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبین عزیزی یکی از دختران افغان تأسیس شده. از کارانی که نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چون که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شدن. واقعا انگیزه گرفته ما انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفته میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نایل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفته میتونم که کلن تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دیپلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد من باشه و من بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم و این گفته میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما میباشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با او سن کمش واقعا که یک گروپ را و یک نهاد را رهبریت میکنه. و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر، من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در سر تغییر زندگی ما را هم تغییر دادن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، اون را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دل تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمک نداره، محبتی تو درد نداره، سرمنزلی ما سرد نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگه، برو که دستم نمک ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگه. کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مرا رها کردی این دلی تنها را به دست تو دادم و زیری پا کردی تنها را به دست تو دادم و زیری پا کردی دل تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگر برو کی دستم نمک ندارد محبتی تو درک ندارد سر منزلی ما سرک ندارد برو که دل تنگم دلی تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی دل هنر ندارد برو که دل تنگم برو که دستم نمک ندارد